جنایتکارانه را ناشی از شکست‌های مفتزهانه و پی در پی این رژیم جنایتکار از جریان مقاومت در منطقه دانست. عراقی‌ها با برافراشتن پرچم‌های عراق و فلسطین و نصب تابلوهای بزرگ فرماندهان محور مقاومت در خیابان‌ها آماده برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس شدند.
الجمعه الاخيره من شهر رمضان المبارك هو يوما عالميا
سران قبایل عراق با برگزاری جلسه ویژه در بغداد زمینه برگزاری هرچه با شکوه‌تر روز جهانی قدس را بررسی و برای سازماندهی تجمع این روز در عراق اعلام آمادگی کردند. شیخ ابو عادل الساعدی و شیخ رعد الکنانی از سران قبایل عراق:
یا ابناء الامه الاسلامیه الغیاب،
ای ملت بزرگ اسلام، از همه شما دعوت می‌کنیم در روز جهانی قدس حضوری پرشور داشته باشید. در عراق هم انشاءالله همه ما دست به دست هم خواهیم داد و به جهانیان میگوییم مردم فلسطین را در سخت‌ترین شرایط تنها نخواهیم گذاشت.
یوم القدس هذا يوم عظيم،
روز قدس روز بزرگی است و حتما در این روز علیه رژیم صهیونیستی شعار نفرت سر خواهیم داد. حمایت از ملت فلسطین وظیفه است که آن را ترک نخواهیم کرد.
عراق در حالی برای برگزاری روز جهانی قدس آماده می شود که این روزها موضوع جنگ در غزه و همچنین ترور فرماندهان محور مقاومت در سوریه و لبنان وارد مرحله حساسی شده است. شیخ فرحان الفکیکی، دبیر کل شورای قبایل عراق، و دکتر محمد الصحاف، کارشناس مسائل راهبردی:
نحن اليوم مع اخوتنا المجاهدين في المقاومه الاسلاميه،
امروز همبستگی خودمان را با برادرانمان در مقاومت اسلامی که جانشان را در راه اسلام فدا کردند اعلام می‌کنیم و به صهیونیست‌ها می‌گوییم شهادت افتخار محور مقاومت است و ما راه این شهیدان را تا آزادی قدس شریف ادامه خواهیم داد.
يوم القدس العالم سيكون شوكه في عيون قوى الاستقبال العالم،
روز جهانی قدس خالی در چشم استکبار جهانی. روز جمعه این پیام رو به ملت فلسطین خواهیم رسوند که در هر شرایطی ما حامی شما خواهیم بود و آزادی فلسطین نزدیکه.
روز جهانی قدس در حالی فردا در عراق برگزار می شود که تبلیغات این روز در قالب افراشتن پرچم‌های مشترک عراق و فلسطین و نصب تابلوهای بزرگ فرماندهان محور مقاومت در خیابان‌های عراق نمود پیدا کرده است. ناظران معتقدند به دنبال جنایت رژیم صهیونیستی در غزه، حضور امسال عراقی‌ها در روز قدس بیشتر از سالهای گذشته باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همایش علمی با عنوان قدس، میراث مشترک ادیان الهی و محور وحدت امت اسلامی امروز با حضور شخصیت‌ها و علمای مسلمان و دیگر ادیان و به همت نمایندگی جامعه المصطفی در تانزانیا برگزار شد. وحدت امت اسلامی، غزه و بیداری اسلامی، قدس میراث مشترک ادیان الهی از نگاه مسیحیت، قدس میراث مشترک ادیان الهی از نگاه اسلامی و روز قدس در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه از جمله موضوعات سخنرانان این همایش بود. وبینار قلب زخمی جهان اسلام به همت مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام فردا در کابل برگزار می شود. عوامل ایجاد چالش فلسطین در قلب جهان اسلام، ابعاد حقوقی و سیاسی قطعنامه اخیر شورای امنیت در رابطه با غزه، عملکرد کشورهای اسلامی در بحران غزه و راه حل اساسی چالش فلسطین از جمله موضوعات این وبینار است. شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی روسیه با اشاره به تداوم نسل‌کشی در نوار غزه، خواستار حضور یکپارچه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در مراسم روز قدس برای محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی شدند.
مسجد جامع مسکو، بزرگترین مرکز عبادی مسلمانان در پایتخت روسیه و درخواست راویلین دین، مفتی اعظم و رئیس اداره روحانیت این کشور از نمازگزاران برای برپای تجمع و حضوری حداکثری در روز قدس.
دین قدس، یوم قدس،
رئیس شورای مفتیان روسیه برپایی تجمعات و راهپیمایی‌های بزرگ در روز قدس امسال را ضرورتی انکارناپذیر برای توقف جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی دانست.
اسرائیل начал геноцид против палестинского народа.
اسرائیل نسل کشی دیگری علیه مردم فلسطین را آغاز کرده و در 7 ماه گذشته جنایاتی را مرتکب شده است که در تاریخ بشریت کمتر سابقه دارد. مسلمانان روسیه که همواره در کنار برادران و خواهران مظلوم فلسطینی ایستاده اند، امسال نیز با برپایی تجمعات بزرگ در روز قدس، تنفر عمیق و بیزاری خود را از این جنایات ضد بشری ابراز خواهند کرد.
رئیس جمعیت اهل بیت مسکو تقاضایی از مسلمانان و غیر مسلمانان داشت.
حالا اوزون بمندن قبر امام خمینی رضوان الله و فلسطین خلقن ازل مسیم.
امام خمینی رضوان الله روز قدس را به منظور تحقق آرمان رهایی فلسطین از چنگ اشغالگران صهیونیست معین کردند. با توجه به نسل‌کشی و کشتار بیرحمانه کودکان و زنان و مردان بیگناه به دست رژیم سفاک و بیره، من از همه مسلمانان و غیر مسلمانان تقاضا میکنم.
خواهش دارید، تاکید دارید.
امسال پرشورتر از هر سال در روز قدس حضور یابند و توحش صهیونیست های جنایتکار را محکوم کنند.
در مراسم روز قدس امسال علاوه بر مسکو، در دیگر جمهوری های مسلمان نشین به ویژه تاتارستان، باشقیرستان، داغستان و جمهوری چچن مسلمانان برای محکوم کردن جنایات دامنه‌دار رژیم صهیونیستی در برنامه‌های ویژه روز قدس مشارکت خواهند کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در 24 ساعت گذشته 62 فلسطینی شهید و 91 تن زخمی شدند. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه از 33 هزار نفر فراتر رفت. شمار مجروحان نیز 75660 نفر اعلام شده است. بیش از 70% از قربانیان جنگ در غزه زن و کودک هستند. اشغالگران صبح امروز اردوگاه نصیرات و مناطق دیرالبلح، رفح و خان یونس را بمباران کردند. نیروهای مقاومت هم در دیرالبلح و خان یونس با اشغالگران درگیر شدند. همزمان مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به شهر آشدود و پایگاه هوایی رامات داوید در جنوب شرق حیفا خبر داد. 3 راکت هم از سوریه به جولان اشغالی شلیک شد. جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان با خشم مردم جهان روبروست. این جنایات فشار افکار عمومی به دولت انگلیس را برای قطع حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی به گونه‌ای افزایش داد که دولت انگلیس در اقدامی که در 12 سال اخیر بی سابقه بوده، سفیر رژیم اسرائیل را احضار کرد.
But now bodies lie scattered between the desks.
حمله به مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان و امدادگران، تصویر پرتکراری است که در 6 ماه اخیر به طور مداوم در غزه به ثبت رسیده. تازه ترین مورد حمله هوایی و قتل گروه 7 نفری امدادگران مؤسسه خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی است که اغلبشان غربی، از جمله 3 نفرشان انگلیسی بودند. مدیر این مؤسسه میگوید روزانه 240 هزار وعده غذایی میان مردم غزه توزیع میکرد و اکنون با این حمله فعالیتش متوقف شده است. به گفته خانم گور، کاروان امدادگران در خارج از محدوده درگیری بوده، حرکت کاروان امدادی هم به اسرائیل اطلاع داده شده بود و نشان این خیریه نیز روی خود رو کاملا آشکار بود. او میگوید اسرائیل از غذا به عنوان سلاح جنگی استفاده میکند. این حمله فشار افکار عمومی به دولت انگلیس را برای قطع حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی سال اخیر بی سابقه بوده، سفیر رژیم اسرائیل را احضار کرد. خشم مردم انگلیس علیه اسرائیل و حامیانش گسترده تر و عمیق‌تر شده است. شهروند انگلیسی:
بیش از 100 هزار نفر در غزه زخمی شدند. بیش از 30 هزار نفر به قتل رسیدند. قحطی و گرسنگی در غزه بیداد می‌کند و مسئول این فجایع فقط رژیم اسرائیل نیست، بلکه دولت‌هایی هستند که از این رژیم حمایت می‌کنند. به ویژه ایالات متحده و بریتانیا.
صلح طلبان در انگلیس تأسیس اسرائیل را طرحی استعمارگرانه و امپریالیستی می‌دانند که از انگلیس شکل گرفت و اکنون به دست آمریکایی‌ها زنده است. یک شهروند انگلیسی:
بریتانیا و امریکا در پشت همه جنایات اسرائیل قرار دارند. اگر امریکا و بریتانیا از اسرائیل حمایت نکنند، این رژیم نژادپرست نابود خواهد شد.
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش اعلام کرد دست کم 196 امدادگر از جمله 175 نفر از کارکنان سازمان ملل متحد طی 6 ماه اخیر در غزه به قتل رسیدند که بیشترین قتل کارکنان این سازمان در یک جنگ است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رژیم آل سعود مسجد قدیمی الفتح و حسینیه بن جمعه شهر شیعه نشین قطیف را با بولدوزر تخریب کرد. مسجد الفتح که قیمت آن به حدود 150 سال پیش برمیگشت، یک کتابخانه اسلامی و تاریخی بزرگ را در خود جای داده بود. مسئولان حج جمهوری اسلامی ایران و تایلند درباره همکاری در حوزه حج رایزنی کردند. حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، در این دیدار از اقدامات تایلند در خصوص امور حج و پشتیبانی از فعالیت مسلمانان این کشور قدردانی کرد. رئیس امور حج تایلند هم در این دیدار خواستار سفر به ایران برای آشنایی بیشتر با نحوه مدیریت امور حج در کشورمان و انتقال تجارب در این حوزه به مسئولان تایلندی شد. اختتامیه دوره آموزشی ماه رمضان در مدرسه المهدیه تایلند برگزار شد. حجت الاسلام سخاوتی، نماینده جامعه المصطفی در تایلند، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، به فعالیت جامعه المصطفی در تایلند در قالب 3 مدرسه اشاره و روند پیشرفت این مدارس را مثبت ارزیابی کرد. مدرسه المهدیه با بیش از 2 دهه فعالیت در تایلند تا کنون بیش از 230 فارغ التحصیل تربیت کرده که در حال حاضر در آن 30 طلبه در حال تحصیل هستند. مسجد جدید پایتخت ساحل آج فردا افتتاح می شود. مسجد محمد ششم که با مشارکت بنیاد مراکشی علمای آفریقا و نهادهای اسلامی ساحل آج ساخته شده، فردا طی مراسمی با حضور شخصیت‌های دینی و سیاسی دو کشور افتتاح خواهد شد. این مسجد 25,000 متر مربع مساحت دارد و شامل نمازخانه با ظرفیت 7,000 نمازگزار، سالن هماغش، کتابخانه و بخش اداری است. در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب و افق قم 23:27 دقیقه، از آن صبح فردا ساعت 4:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:48 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقایون خانوما سلام، یکی از سوالهایی که شما از آیا می دانستید پرسیدید این بوده که آیا می تونیم کفاره روزمون رو به افراد واجب و نفقه خودمون پرداخت کنیم؟ حالا می خوام جواب رو کمتر از 30 ثانیه بگم براتون. دوستان عزیز، طبق نظر مشهور فقها و مراجع تقلید، شرعاً جایز نیست که کفاره روزه یا روزه هایی که نگرفتیم رو به افراد واجب و نفقه خودمون پرداخت کنیم. حالا شاید بپرسید واجب و نفقه شامل چه کسانی میشه یا به کیا میگن؟ آقا جون، اگه مثلا پدر و مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا فرزند و نوه های ما نیازمند و فقیر باشند و از پس نیازهای ضروری زندگیشون برنیان و ما هم توانایی مالی داشته باشیم، بر ما واجبه که نیازهای ضروری اونها رو برطرف کنیم و بهشون کمک کنیم. در واقع این افراد میشن واجب و نفقه ما. حالا درسته که ما باید به این افراد کمک مالی کنیم، اما از نظر فقها و مراجع تقلید کفاره روزه خودمون رو شرعاً نمیتونیم به عنوان کمک به اونها پرداخت کنیم. طاعتتون قبول و ارادتمند.
فلسطین متى یأتیك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطيني على اسمي فلسطيني، نقشت اسمي على كل الميادين،
تبث الناس في روحي وتنبض في شراري.
فلسطيني فلسطيني فلسطيني.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند
زفوت روديس كي باید تمام ملت های اسلام با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن.
روز قدس، روز دست و پا زدن فرعونیان در دریای خشم مسلمانان
وقت شرعیمونه که حداقل من خودم میگم به عنوان زن ایرانی روز قدس حتما توی راهپیمایی شرکت کنم.
وظیفه هر انسان آزادی این هستش که در هر جای دنیا هر انسانی که مظلوم واقع میشه ازشون حمایت
کنه. روز قدس را همه امت اسلام و همه ملت‌های اسلامی باید گرامی بدارن و شما مردم عزیز ایران نیز مثل هر سال این روز رو گرامی خواهید داشت به توفیق الهی.
روز قدس روز تجدید پیمان هاست. می آییم و رهاییت را فریاد می زنیم. ای قدس، ای قدس، ای سرزمین، سرزمین مقدس.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. امسال هم مثل سالهای گذشته خواهیم آمد. ما بر عهدی که با امام عزیزمون بستیم هستیم. امسال هم خواهیم آمد با زبانهای روزدار، با مشتهای گره خورده، با فریادهای هماهنگ. امسال هم خواب شیرین سازش و تسلیم رو آشفته خواهیم کرد. راهپیمایی روز قدس امسال التیام بخش دردهای جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه است و مردم ایران و جهان خشم و انزجار خودشون رو از نسل کشی و ظلم آشکار بر زبون بر زنان و کودکان بیپناه و بیدفاع غزه رو در این روز نشون خواهند داد. انشاءالله که فردا حاضر باشیم و روز قدس متفاوتی رو رقم بزنیم، چون امسال با هر سال تفاوت خیلی زیادی داره که مشهود هست. ممنونیم که با رادیو معارف همچنان همراه هستید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما با سامانه 30553 در میون بگذارید. اگر دوست دارید برنامه‌های رادیو معارف رو بیشتر بشنوید یا تکرار این برنامه ها رو بدون نگرانی بشنوید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو از پایگاه اینترنتی ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید و روی تلفن همراهتون نصب بکنید. تا ضمن اینکه یک رادیوی همراه همیشگی داشته باشید و دارید، یک آرشیو زمانی از برنامه های رادیو معارف هم همراهتون باشه. در ادامه سخنرانی داریم، سخنرانی تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در مورد تطبیق عداوت و دشمنی یهودیان صهیونیسم با بشریت بر اساس آیات قرآنی رو بررسی میکنن و موضوع سخنرانیشون هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهداة المهدیین. یکی از وصایای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و علیه السلام به عموم مردم و به مخاطبینی که در طول تاریخ خواهند آمد و سخن امیر المؤمنین به آنها خواهد رسید این است که کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. برای همیشه دشمن ستمگر و یار مظلوم باشید. این یک توصیه مهم است که برگرفته از آیات شریفه قرآن کریم است. در قرآن هم این آیه آمده که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، می‌فرماید که تمایل به ظالمان و ستمگران نشان ندهید که اگر به آنها نزدیک شدید گرفتار آتش خواهید شد. حالا با توجه به این فرمایش نورانی امیر مؤمنان و همچنین به مناسبت روز قدس، من یک بحث قرآنی رو اینجا انجام بدم، چون میدونید که در قرآن کریم یه سلسله خصوصیات یهود بیان شده است که وقتی ما این آیات رو میخوانیم متوجه میشویم که چقدر قرآن زنده و پویاست و مثل اینکه همین امروز داره برای ما ویژگی‌های یهود و صهیونیست رو بیان میکنه. به این آیات خوب توجه بکنید. اولین نکته ای که مهم است و قرآن به آن اشاره میکند این است که اینها بدترین دشمنان اهل ایمانند. تعبیر قرآن اینه: ولتجدنهم احرس الناس على حياة ومن الذين اشركوا. ویژگیشون اینه که اینا خیلی حریص به دنیا هستند و تلاششون این است که اگر بتونن بیشتر زندگی کنند، سرمایه جمع بکنند و دیگران را زیر سلطه خود بگیرند. چه تعبیر مهمی دارد قرآن. می‌فرماید که یود احدهم لو یعمر الف سنتن. اینا اونچنان آرزوهای دراز و طولانی دارن که دوست می‌داره 1000 سال زنده باشه و توی این 1000 سال هرچه میتونه سرمایه جمع بکنه و حریص به دنیا هستن. بعد قرآن فرماد و ما هو به مزحزه من العذاب ان یعمر والله بصیر به ما یعملون. البته اینا باید بدونن عمر طولانی اینها رو از عذاب خدا نجات نخواهد داد. این نکته اول، حریص به دنیا و علاقمند به این هستند که سالهای طولانی بمانند، مال جمع کنند. حالا با اون نکاتی که بعدن خواهیم گفت معناش این میشه که اینا بمونن و سلطه بر بشر داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم، همین حالت نجات پرستی است. صهیونیست ها خودشون رو و یهود خودشون رو قوم برتر می دانند و میگن نجات ما نجات برتر است. اینو قرآن اینجور نقل میکنه: و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. میگن ما فرزندان خدا و دوستداران خدا هستیم. خب این عقیده غلط و انحرافی، خدا که جسم نیست که فرزند داشته باشد، اما میخوان بگن فقط ما ایم که تو دنیا دارای اهمیتیم و باید دیگران در مقابل ما کرنش کنند و ما سلطه بر اونها داشته باشیم. خدا در قرآن میفرماید خب اگه شما اینجوری هستید فلمت و عذبکم، پس چرا خدا عذابتون میکنه؟ اگه بچه خدا هستید چرا خدا عذابتون میکنه؟ و به این وسیله میفهموند که این عقیده یک عقیده خرافی و نادرست است که اینها دارند. بعدم فرمود بل انتم بشر مما خلق، شما مثل بقیه افراد یک انسان هستید و هیچ نمیتونید مدعی باشید و ادعا داشته باشید که فرزند خدا هستید. پس ببینید این تفکر باعث میشود که روحیه نجات پرستی در اینها تقویت بشه و متاسفانه با این روحیه اینها تو دنیا به مردم دنیا ستم میکنن و زور میگن. اینم نکته دوم. نکته سوم این که اینا به خاطر همین روحیه خود برتربینی همیشه دوست دارن ازشون تمجید بشه، تعریف بشه به خاطر کارهای نکرده. چه تعبیرات قشنگی قرآن دارد. می‌فرماید یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست می‌دارن همیشه مورد احترام باشن به خاطر کارهای نکرده. الان تو اروپا یکی از حرفایی که اینا همش میان روش تکیه میکنن و به خاطر اون دیگران رو مذمت میکنن همین مسئله معروف هولوکاست که میگن در زمان هیتلر یهودی ها رو آتش زدن، چنین کردن، چنان کردن، که خیلی ها این رو از نظر تاریخی به این شکل اصلا قبول ندارن. اما اینا به خاطر همین مسئله اونچنان در تبلیغاتشون و رسانه هاشون این مسئله رو بزرگ میکنن و حتی بعضی از دانشمندانشون رو گرفتن زندان کردن. چرا آمدن گفتن هولوکاست واقعیت ندارد؟ همینایی که میگن ما طرفدار آزادی بیانیم، دانشمندشون رو گرفتن زندان کردن که چرا گفته هولوکاست واقعیت ندارد. اینم یکی دیگر از خصوصیات قوم یهود و صهیونیست های نجات پرست. نکته چهارم می فرماد که اینا روحیه فساد انگیزی و فساد گستری در جامعه دارن. اینا همه آیه قرآن من می خونم ها. و یسعون فی الارض فسادن و الله لا یحب المفسدین. اینا تا می تونن روی زمین فساد ایجاد می کنند. الان بسیاری از مفاسد دنیا زیر سر این نجات پرستای یهود و صهیونیسته. بسیاری از فیلم های زشت و ضد بشری که می سازند سازندش یا سرمایش مال یهودی هست یا خودشون اینا یهودی هستند و این کارها را انجام میدن. بسیاری از فتنه هایی که در دنیا هست از اختلاف بین ملت ها و دولت ها منشأش اینها هستند. تو خود آمریکا ببینید این دو تا حزبی که دارن، یکی دموکرات و یکی جمهوری خواه، اینا هر وقت میخوان رأی بیارن میان خودشونو به یهودیا و اسرائیل نزدیک میکنن تا رأی بیارن. یعنی اینقدر اینا سرمایه‌داران یهودی در آمریکا نفوذ دارن که میتونن در انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس سنا و امثال اینها نقش داشته باشن و نقش دارن. سرمایه های اونها نقش آفرینه تو این مسائل. شما اگر واکاوی کنید فتنه هایی که در دنیا وجود دارد، سرنخ بسیاری از این فتنه ها مال یهودی ها و صهیونیست هاست. این هم یه ویژگی که قرآن نقل میکنه. و اون نکته ای که اشاره کردم که اینا سرسخت ترین دشمنان مسلمانان هست. قرآن صریح این رو میگه ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اینا سرسخت‌ترین دشمنان انسان‌های با ایمانن، هم این نجات پرست‌های صهیونیست و هم مشرکان. نمیخوان توحید گسترش پیدا کنه. نمیخوان ایمان به خدا توسعه پیدا